ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. یوکیو آمانو در گزارش تازه‌اش پایبندی ایران را به توافق هسته‌ای تایید کرد. به دنبال تظاهرات چند روز گذشته در اردن، نخست وزیر این کشور استعفا کرد. و شمار قربانیان انفجار انتحاری در کابل علیه روحانیون افغانستان به 14 تن رسید. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضمن تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود بر اساس برجام عمل کرده، بار دیگر تهران را به همکاری بموقع و فعال فراخواند. آقای آمانو روز دوشنبه در گزارش خود که به شورای حکام آژانس ارائه کرد اعلام کرد آژانس پس از خروج آمریکا از برجام به بازرسی‌های تکمیلی خود بر اساس مقررات پروتکل الحاقی ادامه داده و اجازه دسترسی به اماکن مورد نظر را داشته است. پروتکل الحاقی به آژانس اجازه می‌دهد به طور سرزده و نامحدود از تأسیسات هسته ایران دیدن کند. آقای آمانو در گزارشش تاکید کرده همکاری به موقع و فعالانه ایران در فراهم کردن امکان این بازرسی‌ها موجب تسهیل اجرای پروتکل الحاقی و افزایش اطمینان می‌شود. یوکیو آمانو در گزارش ماه گذشته خود هم موضوع کندی ایران در اجرای بازرسی‌های پروتکل الحاقی را گوشزد کرده بود. او مصداقی در این مورد ذکر نکرده بود. هانی الملقا نخست وزیر اردن بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن از سمت خود استعفا کرد و عمر الرزاز وزیر آموزش و پرورش مأمور تشکیل کابینه جدید شد. پیشتر گفته شده بود ملک عبدالله برای آرام کردن تظاهرات اخیر از هانی الملقا خواسته از سمت خود استعفا کند. روز یکشنبه در سومین روز پیاپی ده‌ها هزار نفر از مردم اردن در اعتراض به سیاست‌های جدید اقتصادی دولت و بی‌نتیجه ماندن گفتگوها به خیابان‌ها آمدند. معترضان خواستار استعفای نخست وزیر این کشور بودند. نرخ بیکاری در اردن بالاست و در 5 ماه گذشته قیمت کالاها در این کشور چند بار افزایش پیدا کرده است. از جمله در این مدت 5 بار بهای سوخت افزایش یافته و بهای برق هم 55% گران‌تر شده است. صبح روز دوشنبه انفجار انتحاری در نزدیکی محل گردهمایی بیش از 2000 تن از روحانیان افغانستان در کابل چند کشته بر جای گذاشت. به گزارش وبسایت افغان طلوع نیوز پیش از ظهر امروز هنگامی که روحانیان از چادر بیرون می آمدند هدف این حمله انتحاری قرار گرفتند. روحانیان افغانستان در این نشست در فتوای مشترکی که صادر کردند با حرام خواندن جنگ و انفجار انتحاری و هر گونه خشونت از طالبان خواستند به روند صلح با حکومت بپیوندند. به گزارش خبرگزاری طلوع پلیس تا به حال کشته شدن 14 تن از جمله یک پلیس و زخمی شدن 17 نفر را در این انفجار انتحاری تایید کرده است. در ایران وکیل دادگستری در تهران امیر رئیسیان در صفحه توییتر خود نوشته رئیس قوه قضاییه فهرست 20 نفر از وکلای مورد اعتماد برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی را در تهران اعلام کرده است. به گفته آقای رئیسیان به او و برخی دیگر از وکلا به صورت شفاهی اعلام شده مطلقاً حق پذیرش وکالت در پرونده‌های سیاسی و امنیتی را ندارند چون نامشان در این فهرست 20 نفره نیست. وحید پورستا در همین زمینه با نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران گفتگو کرده.
من لیست رسمی ندیدم و آنچه که الان شما گفتید که به بعضی هم شفاهن گفتن رو هم تازه شنیدم. ولی آنچه که در فضاهای مجاز دیدم 10 نفر از وکلای کانون وکلای مرکز رو مجاز دونستن، 10 نفر هم از ظاهرن مرکز مشاوران.
مرکز مشاوران رو مقدار میشه توضیح بدید که اونها وابسته به کجا هستن؟
میدونید در برنامه سوم توسعه یک ماده تصویب شد به اسم ماده 187. در اونجا به قوه قضاییه اجازه داد یه سری از فارغ التحصیلان رشته حقوق به عنوان مشاور انتخاب کنن و خب قصه پرغصه ای شد. این وکلای وابسته به قوه قضاییه.
آقای احمدی، این لیست مورد تایید قوه قضاییه که برای وکلایی هستش که میتونن در پرونده های سیاسی و امنیتی وکالت بکنن، بر اساس چه ماده قانونی به تصویب رسیده از سوی قوه قضاییه؟
قانون آیین دادرسی کیفری در سال 92 تصویب شد و لازم الاجرا شد. قبل از اونی که این قانون در دادگاه ها و محاکم اجرایی بشه، ناگهان قوه قضاییه گفتن این نیاز به اصلاح داره، حال این که خود قوه قضاییه اونو تاییه دیده. در اصلاحیه جدید در ماده 48ش میگه متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خودش داشته باشه باشه و وکیل باید در دادگاه حضور داشته باشه و در پایان صحبت خودش رو صحبتی اگر داشته باشه اعلام. خود این ماده 48 به باور من برخلاف اصل 35 قانون اساسی است. در اصل 35 قانون اساسی میگه میتونن طرفین دعوا وکیل داشته باشن. در اون توقفی که صورت گرفت یک تبصره به این ماده اضافه شد و در اونجا گفتن در جرائم امنیتی و جرائم موضوع ماده 302 قانون همین آیین دادگاه که جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استانه و مجازات خاص داره وکلایی باید انتخاب بشن که مورد تایید ریاست محترم قوه قضاییه باشن. جالب اینجاست که در مرحله تحقیق مقدماتی گذاشته که این تبصره اصولا این قانونه که به نسبه به نسبت قوانین سابق رو به جلو بود و قانون مناسبی بود یک زهر تلخی بود که شیرینی اون رو گرفت.
آقای احمدی این قانون که اشاره میکنید چند سال پیش به تصویب رسیده، چرا در طول این سالها قوه قضاییه طبق این قانون عمل نکرده که امروز اعلام میشه فقط 20 نفر از وکلا هستن که میتونن در پرونده سیاسی و امنیتی در دادگاه وکالت بکنن؟
اتفاقا برعکس اعمال میشد، یعنی دلخواهی و آنقدر هم اعمال این وسعت پیدا کرد که در دادگاه ها هم تصریح داده شد هم الان که علارغم صراحت تبصره ذیل ماده 48 که میگوید در مرحله تحقیق مقدماتی صراحتا گفته قانون خاصه، صراحتا گفته مرحله تحقیق مقدماتی، متاسفانه دادگاه انقلاب مدت هاست وکلایی که میخوان در پرونده‌های امنیتی دخالت کنن اونا رو نامه می نویسه به ریاست قوه قضاییه که اگر پاسخ مثبتش آمد دخالت میکنن، اگر نیامد نمیکنن، که عمدتاً وکلا می دونستن پاسخ مثبتی نخواهد آمد. من موارد عدیده ای رو از دوستانی که خیلی هم شاخصن دیدم که پاسخی نیامد و داره اعمال میشه برخلاف نص همین ماده تبصره.
آقای احمدی چقدر این حالا میتونه به اصل استقلال وکلا و خود کانون وکلا خدشه وارد بکنه؟
ببینید اگر این لیست باشه تعجب آوره، صرف نظر از این که عملا مخالف ماده اصل 35 قانون اساسی است، مخالف ماده که لایحه استقلال، مخالف ماده 10 قانون مدنی اصل آزادی اراده در قراردادها وکالت، خب به هر حال یک قرارداده. من نمیدونم چه معیاری رو در نظر گرفتیم. ما بسیاری از اساتید دانشگاه رو اینجا داریم، اعضای فقهای حقوقدان شورای نگهبان داریم، رؤسای دانشگاه ها رو داریم، افراد شاخصی داریم که در تشکیلات دولتی در دولت حضور دارن. چطوری این لیست در اومده؟
منظور شما افرادی هستن که وکیل هم هستن و در نهادهای دولتی یا مراکز مهمی هم هستن، منظورتون این هست؟
بله، خب میدونید که وکالت در خیلی از موارد در دانشگاه ها مانع نمیشود. من اصولا دانشگاهی ها رو مورد نظرم هست. خب در شورای نگهبان ما تعدادی حقوقدان داریم، 6 تا حقوقدان داریم، همین اخیرا آقای علیزاده فوت کردن، ایشون از فعالترین وکلایی بود که هر روز ما تو دادگستری میدیدیمش. من نمیدونم یک چه معیاری بوده که بسیاری از افرادی که شناخته شده هستن در تیم مذاکره کننده هسته‌ای بودن، از اساتید دانشگاهن، از شناخته شده دانشگاه، چرا اینا نیستن؟ بعدش چه معیاری داشتن 20 نفر این همه پرونده 20 نفر؟
آقای احمدی به هر حال در طول یکی دو دهه اخیر هم وکلای شاخصی که در این پرونده ها ورود میکردن از جمله خود شماها در موارد متعددی در دادگاه های انقلاب و در این دادگاه ها دچار مشکل میشدن و به راحتی هم نمیتونستن از موکلان خودشون دفاع بکنن.
این که طبیعی میدونی حتی منجر به بازداشت دوستانم شد و شده است. آقای عبدالفتاح سلطانی الان زندانه، دوستان دیگری مثل آقای سیف‌زاده و غیره، خب خانم سوسوده طعم حبس رو چشیدن و دیگران، اما ممنوعیت و محدودیتی نبود. موکل به راحتی میتوانست مراجعه کنه و عمدتاً میدونی این پرونده هم جناب پروستاد تبرعی بود، چون دانشجو روزنامه‌نگار امکانات مالی نداره و مهمتر از اون تخصصی پیداش کرده بودیم در این زمینه، از خواندن گزارشات، از خواندن کیفرخواست، از دفاع و امثال اینا. من اسامی که دیدن نمیدونم، این دوستانی که اسمشون اومده و من الان دلم به حالشون میسوزه، چون به هر کیفیت نگاه جامعه وکالت و اونا نگاه خوبی نخواهد بود. احتمالا این خود این دوستان از قبول دعاوی خودداری خواهند کرد و الزامی هم ندارن حتما بپذیرن. با این انبوه این پرونده ها با این 20 نفر در تهران چه باید کرد؟ خیلی از متهمین بدون وکیل خواهند ماند.
نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران بود. وحید پورستاد از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. با وجود کاهش چشمگیر شمار متقاضیان پناهندگی در اتحادیه اروپا، چند وقتی است که روند ورود پناهجویان از مسیر آبی ترکیه به یونان و راه زمینی کشورهای حوزه بالکان از سر گرفته شده است. پناهجویان ایرانی اگرچه به تازگی کمتر از این دو مسیر برای رسیدن به اروپا استفاده کردند، اما ترجیح دادند از طریق سفر بدون ویزا خود را به صربستان برسانند. از شهرام میریان بشنویم.
بر پایه آمار اداره کل اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی 560 هزار متقاضی پناهندگی از 10 کشور دنیا از جمله ایران وارد کشورهای پناهنده پذیر این اتحادیه شدند که در مقایسه با سال قبل از آن یعنی 2016 به نصف کاهش یافته. علت اصلی این کاهش چشمگیر را سازمان حفاظت از مرزهای آبی و زمینی اتحادیه اروپا موسوم به فرانتکس در بسته شدن راه آبی ترکیه به یونان و راه زمینی کشورهای حوزه بالکان جستجو کرده. حال از این دو مسیر هجوم پناهجویان نه به ابعاد گسترده 3 سال پیش بلکه کمرنگتر به سوی کشورهای اروپای غربی و مرکزی آغاز شده. به گزارش کمیساریای عالی پناهندگان، باندهای قاچاق انسان بار دیگر فعال شده و پناهجویان غیرقانونی از کشورهای سوریه، پاکستان، افغانستان، عراق و لیبی را از یونان و سپس راه زمینی کشورهای حوزه بالکان مانند آلبانی و مونتنگرو به کشور بوسنی هرزگوین در جنوب شرقی اروپا می‌رسانند. یکی از علل اصلی فرار پناهجویان از یونان به بوسنی هرزگوین را حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان در برلین در دو برابر شدن ظرفیت اردوگاه‌های پناهجویان در جزایر یونان جستجو کرده.
دلیل اصلی این ازدیاد پناهجو اینه که یونان از پس این مسئله پناهندگی بر نمیاد و امکاناتش رو نداره. ما شاهدیم که تقریبا تمام کمپ‌های یونان دو برابر ظرفیت خودشون پناهجو در اون هست و ما هر روز از شرایط اسفناک در اون، دعواها، مشکل با پلیس، تظاهرات راست افراطی یونان علیه اونها، اعتراض خود مردم و نداشتن قابلیت‌ها برای نگهداری از اینها، سیاست غیر قابل هماهنگ شده کشورهای اروپایی، همه اینها باعث میشه که بسیاری از این پناهجویان دیگه نتونن تحمل بکنن و سعی بکنن یونان رو ترک بکنن و خودشون رو به اروپا بسونن، راه فرار پیدا کنن. به عنوان مثال بوسنی هرزگوین یک میان راه، اکثر قریب اتفاق اونها مسیر اتریش و آلمان رو در نظر خودشون دارن. به هر طریقی با کامیون شده، کامیون های تربار، کامیون هایی که نمیدونم وسایل دیگه ای و برمیارن، گاه راهی خیلی خطرناکی هم اینا انتخاب میکنن برای که خودشون رو از یونان نجات بدن.
فعال شدن دوباره باندهای قاچاق انسان در مسیر کشورهای حوزه بالکان باعث شده که اتریش دست به واکنش زند. سباستیان کورتس، صدر اعظم 32 ساله این کشور، در گفتگو با یک نشریه آلمانی گفته اتریش خود را برای یک مورد جدی آماده می کند و وزیر خارجه او هم یادآور شده 40,000 پناهجو منتظرند از کشورهای بالکان سر از اروپا درآورند. از طرفی روزنامه آلمانی بیلد هم با اشاره به سفر بدون ویزای ایرانی ها از تهران به بلگراد پایتخت صربستان از بیش از 11,000 گردشگر ایرانی طی 7 ماه اخیر به این کشور حوزه بالکان خبر داده که از آن میان نزدیک به 2,300 تن از آنها از بازگشت به ایران خودداری کردند. گردشگرانی که به نوشته روزنامه‌ها قصد دارند از طریق قاچاقچیان انسان خود را به کشورهای پناهنده پذیر اروپا برسانند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه خبرها. وزارت نفت عراق اعلام کرد صادرات نفت این کشور در ماه آوریل امسال معادل 3,339,000 بشکه در روز بوده است. بر اساس این گزارش، عراق در مجموع 100,197,000 بشکه نفت در ماه آوریل صادر کرده است. سخنگوی وزارت نفت عراق اعلام کرد که درآمد عراق از صادرات نفت در ماه آوریل بیش از 6,500,000,000 دلار بوده است. این درآمد بر اساس قیمت 64.88 دلار برای هر بشکه محاسبه شده و آمار مذکور هنوز شامل صادرات نفت خام از میدانهای کرکوک نمی شود. تا حدود 15 دقیقه آینده و سرخط خبرها.